أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قبل از ورود در اون بحث نکاح متعه، بعضی از نکاتی که مربوط به این کریمه است مطرح میشه. اول اینکه فرمود والمحصنات من النساء، خود محصنات مشخص است که جمع مؤنث سالم است، دیگر احتیاجی به من النساء ندارد. وقتی به فرمود حرمت علیکم المحصنات، معلوم است که زنهاست، ولی برای اینکه احسان هم به معنای اسلام هم معانی دیگر بر مصادیق دیگر هم شود و خیال نشه که منظور محسنات اسلامی است، کلمه من النساء را به کار بردن، فرمودن از زنها، از مطلق زنها، یعنی با هیچ زن شوهردار نمیشه ازدواج کرد، خواه اون زن شوهردار مسلمان باشد خواه غیر مسلمان. و الا ما ملکت ایمانکم، استثناء کرده که اگر ملک یمین در آمد این میشود با ازدواج کرد. و شرط اسلامش هم از آیه لا تنکحوا المشرکات به دست میاد. مطلب دوم آن است که محسنات در اول آیه احسان به معنای تزوج است. محسنه یعنی زن شوهردار، احسان همون تزوج است، ولی احسان در جمله محسنین غیر مسافحین به معنای عفت است، به قرینه تقابل، چون در مقابل سفاه قرار گرفته. احسانی که در مقابل سفاه است به معنای عفت است، چون صفا همون بی عفتی و زناست. امر سوم آن است که این اوهل لکم ما وراء ذلکم شامل همه زواسی می شود با همه خصوصیت ها، حتی جمع بین عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده. منتها این جمع بین عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده صوری دارد که بعضی از اون صور مطلقا جایز است، بعضی از اون صور مشروطن جایز است. اونجا که اول با برادرزاده ازدواج کرد بعد بخواهد با عمه ازدواج کند که محظوری ندارد، یا اول با خواهرزاده ازدواج کرد بعد بخواهد با خاله ازدواج کند، این محظوری ندارد، چون جمع بین اینها حرام نیست، نظیر جمع بین اختین نیست. یا اگر اول با عمه ازدواج کرد بعد خواست با برادرزاده ازدواج کند به اذن خود عمه، بازم محظوری ندارد. اگر عمه اجازه داد، همچنین اگر خاله اجازه داد که بشود با خواهرزاده او ازدواج کرد، محظوری ندارد. جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده نظیر جمع بین اختین از محرمات نیست. بنابراین اطلاق و اهل لکم ما وراء ذلکم باقی است، الا در خصوص ازدواج برادرزاده بعد از ازدواج با عمه محتاج به اذن عمه است، و همچنین ازدواج خواهرزاده بعد از ازدواج با خاله محتاج به اذن خاله است. حالا به اصل بحث بپردازیم. قائلین به این که فمستم تعتم بهی منهن، ناظر به نکاح متعه و منقطع است، ادله داشتن که بعضی از اون ادله مخدوش بود و بعضی از اون ادله تام. کسانی که منکر متعه‌اند
و قائل به حرمت متعن، اونم ادله‌ای دارن. بحث های روایی اینها به فقهی، اینها به فقه مرجوع است، اما اون چی که به بحث های تفسیری برمیگردد اون قابل تر. یکی آیه چهارم تا هفتم سوره مؤمنون است و دیگری مشابه همین مضمون در سوره معارج بود که در بحث دیروز اشاره شد. چون مضمون هر دو یکی است، بنابراین آیات سوره مؤمنون مطرح میشه. آیه 5 تا 7 سوره مؤمنون است که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم قوم و ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. این کریمه دلالت دارد بر این که اگر مردی بخواهد با زنی ارتباط همسری برقرار کند، تنها دو تا راه دارد، یکی زوجیت یکی ملک یمین. بیش از این دو راه حرام است و این را با دو بیان آیه کریمه ثابت کرده است، یکی هست و یکی هم که به صورت مفهوم در آمده است، یکی هم منطوق. اما حصرش این است که فرمود الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. این الا خودش دلیل بر منع ماسواست، یعنی غیر از همسرها و غیر از ملک یمین نکاح با هر زنی حرام است. و چون متعه نه ازدواج است و نه ملک یمین، پس الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم که حاصل کرده است او رو ترد میکنند. تعبیر دیگر که خود یک سند دیگری است این است که فرمود فمن ابتغى وراء ذلك اولئك هم العادون، یعنی اگر کسی از ازدواج یا به ملک یمین از این دو تعدی کند، از راه دیگری بخواهد نکاح کند، این تعدی از حکم خداست. من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بله بله. نه، عده اختصاصی به طلاق ندارد، چون که در نکاح منقطع هم عده هست در حالی که طلاق نیست. عده ها فرق میکند، در بعض موارد به وضع حمل است، اگر اون زن حامل بود عدهش به وضع حمل است، اگر نبود به سه طهر است، نبود به در عده وفات یه حساب دیگری است. عده ها فرق میکند، حالا عده اما با عده احرار فرق میکند، عده نکاح منقطع هم با نکاح دائم فرق میکند، چون که بعد اشاره خواهد شد. بنابراین از این آیه 5 تا 7 به دو بیان میشود حصر فهمی. این دلیل اون است. جوابش این است که این سوره مؤمنون همچون سوره معارج که این تعبیر را در بر دارد در مکه نازل شد و آیه محل بحث که در سوره نساس در مدینه نازل شد. اگر الا علی ازواجهم اطلاق داشت، گفت بر همسرها، مگر بر همسرها، خواه به نحو منقطع خواه به نحو دائم، که محذوری ندارد، که ازواج مطلق است. اگر مطلق نبود به وسیله همین آیه سوره نساء تقیید می شود. در سوره مؤمنون و در سوره معارج دو سبب ذکر فرمود، یکی نکاح دائم یکی ملک یمین. در سوره نساء سبب دیگر به اضافه کرد، اون نکاح منقطع. پس یا ازواجی که در سوره مؤمنون و معارج هست شامل هر دو صنف می شود، اعم از منقطع و دائم، یا اگر ازواج شامل نشد به وسیله آیه سوره نساء که در مدینه نازل شده است تقیید می شود اطلاقش. و هرگز نمی توان گفت آیه‌ای که در سوره مؤمنون یا معارج است و در مکه نازل شد، این ناسخ آیه است که بعدها در مدینه نازل شده است. اون هم مطلق ناسخ مقید باشد، عام ناسخ خاص باشد، این که بر اساس قانون محاوره نیست. پس یکی از این دوتا جواب است. اونها استدلال میکنن، میگن به این که از واجهون فقط شامل نکاح منقطع است، شامل نکاح ندائم است، شامل نکاح منقطع نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر زنی که به نکاح منقطع در آمده است زوجه باشد، باید آثار زوجیت رو داشته باشد. آثار زوجیت ارث است، عده است، حق القسم است، نفقه است، و هیچ کدام از این احکام برای زوج زنی که به نکاح متعه در آمده است نیست. پس این زوجیت نیست. این رو به صورت قیاس استثنایی تنظیم میکنن، میگن اگر زنی که به نکاح منقطع در آمده است زوجه باشد، این مقدم، باید آثار زوجیت را داشته باشد، این تالی، لکن آثار زوجیت را ندارد، پس زوجه نیست. چرا آثار زوجیت را ندارد که منزله بطلان تالی است؟ برای اون شواهدی که ذکر شد و تکرار میشه باز. اما تلازم مقدم و تالی روشن است. خب اگر زنی که به نکاح منقطع منکوه شد این زوجه باشد، باید آثار زوجیت رو داشته باشد دیگه، این تلازم روشن است، تلازم مقدم و تالی روشن است. منتها میگوید لکن تالی باطل فالمقدم مثله. چرا تالی باطل است؟ برای اینکه کسی که به نکاح منقطع در آمده است حق نفقه ندارد، حق قسم ندارد، طلاق ندارد، ارث ندارد، عده ندارد و ماننده ها، پس زوجه نیست. این خلاصه استدلال اون. جوابش این است که اما راجب عده که خب عده دارد، منتها عده در نکاح منقطع با عده در نکاح دائم فرق میکند. عدد در موارد گوناگون یکسان نیست. عده زن حامل یک چیز است، عده زن غیر حامل چیز دیگر است، عده وفات چیز دیگر است، عده یائسه چیز دیگر است. اینو عده فرق میکند، چون که عده کنیز هم با عده آزاد فرق میکند، یکی با یک طهر است، یکی با سه طهر. بسیار خوب. اون که غیر مدخوله ها باشد عده ندارد، یائسه عده ندارد و امثال ذلک. در اون گونه از موارد که زوجیت هست و آثار عده بر او بار نیست. خب اگر غیر مدخوله بها بود زوجه هست، ارث میبرد اما عده ندارد. پس اصل عده حکم ضروری زوجیت نیست، در حالی که در نکاح منقطع عده هست، منتها عده نکاح منقطع با نکاح دائم فرق میکنند، چون که عده ها خودشون با هم فرق میکنند در نکاح دائم، چون که عده ملکی یمین هم با عده زن آزاد فرق میکنند. این راجب عده. اما راجب طلاق البته غالبا این چنین است، ولی گاهی زوجیت هست بدون طلاق فاصله حاصل میشود، مثل این که اگر معاذ الله یکی از این دو زوجین، یکی از دو زوجه زوج زوجین مرتد یا مرتده بشن، خب از یک دیگر فاصله میگیرن به صرف ارتداد، دیگه طلاقی در کار نیست. با اینکه اون زوجه هست بدون طلاق از زوجش جدا میشود. و اما درباره ارث، این لازمه ضروری زوجیت نیست، ممکن است یکی رق بشود، رقیت مانع ارث است، یکی قاتل دیگری باشد باز مانع ارث است، یکی مرتد بشود باز مانع ارث است. شما خودتون نکاح کتابیه را جایز می دانید به نحو دائم، نه به نحو منقطع، چون اصل نکاح منقطع را مشروع می دانید. ازدواج با زنهای اهل کتاب را، یعنی زنی که مسیحی است یا یهودی است، ازدواج با او را جایز می دانید به طور دائم، اما قالب ارث نیستید. برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اهل ملتین لا یتوارثان، غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد. پس رقیت با ارث سازگار نیست، کفر با ارث سازگار نیست، قتل با ارث سازگار نیست، ارتداد با ارث سازگار نیست. هر کدام از این حوادث اگر بین زوجین رخ بدهد، آثار بعضی از آثار زوجیت منتفی است. پس اینکه گفتید اگر نکاح منقطع زوجیت بیاورد باید این آثار را داشته باشد، این تلازم ممنوع است. وقتی تلازم ممنوع بود، از فقدان این آثار نمی شود بطلان تاری را کشف کرد. پس ممکن است زوجه باشد و این آثار هم نداشته باشد. پس دو تا جواب هست، یکی این که بعضی از این آثار را که شما نفی کردید دارد، نه این که نداشته باشد. دوم این که لازمه زوجیت همه این آثار نیست، شما موارد فراوانی تخلف دارد. پس از آیه سوره مبارکه مؤمنون و معارج نمیشه استفاده کرد، ولی از آیه محل بحث یعنی فمستمتعتون بهی منهنه با همون تقریری که گذشت کاملا میشود عقد نکاح منقطع و متعه را استنباط کرد و این را مقید اطلاق فمن ابتغا وراء ذلک فأولئک هم العادون قرار داد. پس دو تا راه شد، یا چرا از قبله بسیار خوب خودش بفرماد به اینکه گروه سومی هم هست، ما برای اینها حلال است، مثل اینکه و اهل لکم ما برا ازالکم، چطور قید خورده که اگر کسی بخواهد عمه را و یا خاله را اگه با اونها ازدواج کرد، بخواهد برادرزاده یا خواهرزاده را ازدواج بکنه، تا اونها اجازه ندن حلال نیست. چطور به اهل لکم ما برا ازالکم قید خورده، اونا قید نخورد. بنابراین یا علا از واجهم مطلق است، یا اگر مطلق نباشد و خصوص نکاح دائم را شامل بشود، فمن ابتقا برا ازالکه فعلای که همول آدون، با همین آیه سوره نسا تقیید میشود. مطلب بعدی آن است که گرچه بحث مبسوط پیرامون بحثای فقهی خارج از بحث تفسیر است، اما خطوط کلیش که به مسئله تفسیر برمیگردد خارج از بحث نیست، و این است که اصل نکاح متعه را اینها قبول دارند، یعنی اسلام همونطوری که نکاح دائم آورده، نکاح منقطع هم آورده، و همین آیه محل بحث را هم عده از اونها پذیرفتن که دلالت دارد بر نکاح منقطع. منتها مشکلشون این است، میگن این آیه نسخ شده. اصل این که نکاح منقطع در اسلام بود، در مرعی و مسمع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و عده از مسلمین عمل میکردن، این که در او تردیدی ندارن که سخن در نسخ است. حالا معلوم میشود کی باید برهان اقامه کند، اهل سنت باید برهان اقامه کنند یا شیعه باید برهان بیاره؟ شیعه که دلیل لازم نیست بیاره، برای اینکه اصل این که نکاح منقطعی بود و مورد عمل بود و رسول خدا دست امضا کرد و حضرت امیر امضا کرد، اصحاب امضا کرده بودن عمل میکردن، این مورد اتفاق فریقین است. اون که قائل به نسخ است باید دلیل اقامه کند، نه شیعه. یه حرفی را امام رازی در تفسیرش از بعضی از صحابه نقل کرد. حالا میبینید به این که تفاوت طرز فکر چقدر است. در ذیل همین آیه فمست جمله فمست همتعتم بهی من هنه فآتو هنه اجوره هنه، فخر رازی به عنوان بحث های روایی که از اصحاب نقل می کند می گوید به این که از ابن عباس چند روایت نقل شده، از امرار ابن حسین هم چند یک مطلب. اون چه که از ابن عباس نقل شده است این است که خود ابن عباس فتوا می داد به حلیت متعه و حتی این جمله را گفته بود که اگر فلان شخص متعه را منع نمی کرد کسی آلوده به صفاح نمی شد، مشابه همین که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شد. اون ده از ابن عباس فخر رازی نقل می کند، می گوید که سوال کردن فمستم تعتون بهی منهونه چیست؟ قال سارت هذه الآیتو منسوختن به قولی تعالی یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. این با آیه طلاق نسخ شد. خب چه منافاتی با آیه طلاق دارد تا اون ناسخ این باشد؟ اذا طلقتم که نمیگوید نکاح فقط با طلاق منفسخ میشود، که میگوید که اون جایی که طلاق میدهید حکمش این است، اما کجا طلاق دارد و کدوم نکاح با طلاق گسیخته میشود را که این آیه دلالت ندارد که تا اینکه این آیه ناسخ باشد. ولی از ابن عباس باز نقل کرد که عند موتی گفت اللهم انی اتوب الیک من قولی فی المتعه، من از اون حرفی که درباره متعه زدم توبه میکنم. روایتی که از عمران بن حسین نقل می‌کند این است که فنه قال نزلت آیت المتعه فی کتاب الله، که از صحابه خود اونهاست. نزلت آیت المتعه فی کتاب الله ولم ینزل بعدها آیت تنسخها، در قرآن آیه است که دلالت بر نکاح منقطع میکند و بعد از اون هم یه آیه نیامده است که نکاح آیه متعه را نسخ بکند. و امرنا بها رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمتعنا بها، نه تنها این آیه در قرآن بود و آیه دیگری او را نسخ نکرد، سنتی هم او را نسخ نکرد و مسلمین هم عمل میکردن. و امرنا بها رسول الله صلی الله علیه وسلم و تمتعنا بها، ما به استناد همون آیه نکاح متعه داشتیم. و مات و لم ینهنا عنه، رسول خدا صلی الله علیه وسلم رحلت کرد و ما را از این متعه نهی نکرد. ثم قال رجل برأیه ما شاء، بعد یه مردی پیدا شد و با رأی خود هرچی خواست گفت. این همون ثم قال رجلون که ان رسول الله صلی الله علیه و آله معاذ الله یهجر از همون باب هست که دیگه نگفت این مرد کیه، این مردی آمد و گفت. خب اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد و مسلمین هم عمل می کردن و تا اواخر عمر نهی نکرده بود، پس نسخش با چی؟ بنابراین محور بحث عوض خواهد شد. اصل بحث در این نیست که نکاح منقطع مشروع است یا نه، چون دیگه مقطوع به بود لدل کل، کسی از اهل سنت مخالف این مسئله نبود که در اسلام نکاح منقطع مشروع بود، یک معمول به بود، دو در مرعا و منظر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، سه تا آخر عمرم انجام میدادم. این تا آخر عمر البته توش حرف دارن، ولی این اصول بود. اصل این که نکاح منقطع بود حرفی درش نیست. خب نکاح منقطع زوجه است یا نه، زوجیت هست یا نه؟ اگر نکاح منقطع زوجیت هست پس الا علی ازواجهم چه میگوید؟ این یا به آن است که الا علی ازواجه مطلق است، شامل هر دو صنف می شود، یا برای آن است که اگر الا علی ازواجه شامل نشود، آیه سوره جمله سوره نساء که فرمود فمستمتعتم به منهن مغیر اوست. اصلش مشروع است. اون که اهل سنت میگوید نسخ است، او باید ثابت کند که نسخ شد. شیعه نباید دلیل بیاره. اگر شیعه مدعی این نکاح بود، مدعی باید ثابت کنه. اما اگر فریقین قبول دارن که این در اسلام بود، در محضر پیغمبر بود، اصحاب عمل می کردن، بعدها اونها مدعی نسخن، اونها باید دلیل بیارن. شما هیچ عالم سنی پیدا نمی کنید که بگوید متعه در اسلام نبود، متعه را بعد جعل کردن. این چنین که نیست که اونها به شیعه ها اسناد جعل نمی دهند. جعل در اصل مشروعیت متعه. اونها توهمشون این است که این بود و نسخ شد. حالا نسخش در چه تاریخی بود؟ در حجت الوداع بود، در جریان خیبر بود، در اون داستان اوتاس بود. شما به بدایت المجتهد ابن رشد که ملازم فرمایید، حالا اگه ممکن شد اونم بخونیم، آرای متضاربی از اهل سنت هست که این کی نسخ شد، در چه تاریخی نسخ شد. و اون چرا که خود اهل سنت، حتی قوشکی در اون شرح تجدید، در اون پایان تجدید بحث امامت، از خود عمر نقل میکند، این است که این چند چیز در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و من او را تحریم کردم. نه تنها متعتانه بلکه سلاس، نه متعه نکاح و متعه حج، بلکه سه چیز بود. یکی متعه نکاح بود، یکی متعه حج بود، حج تمتع، یکی هیه علی خیر العمل. و انا انها عنهنه. اونا خواستن تلاش و کوشش کنن. بله؟ خب همون النص فی مقابلت الاجتهاد است. اون هی علی خیر العمل رو هم گفتن برای اینکه جلوی جهاد و امثال ذالک را میگیرد به زمین. ها خیال میکردن که اگر در اذان گفته بشود هی علی خیر العمل، خیال میکنن که نماز خیر العمل است، اومد از جهاد باز میمانه. بعد گفتن از صلاتو خیر من النوم. به هر تقدیر اگر چنون چه این جمله را که قوشی به دیگران نقل کردن مورد قبول اونهاست، معلوم می شود که نه تنها رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسخ نکرد، بلکه بعد از رحلت اون حضرت در زمان خلافت اولی هم به حلیت ترقی شده بود. نه تنها در زمان خلافت اولی، بلکه مقداری از تاریخ خلافت دومی هم به تحلیل باقی بود تا اون روزی که عمر این حرف زد. یعنی این حدیث، یعنی این متعه در سه مقطع حلال بود. در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حلال بود، در عصر اولی هم حلال بود، در پاره ای از عصر و تاریخ خلافت عمر حلال بود تا اون روزی که خود عمر تحریم کرده. پس در سه مقطع حلال. و اینها یا آمدن اصل سند و حدیث این جریانی که به عمر منصوب است اینو نفی کنن، دیدن نمیشه. آمدن در دلالتش خدشه کردن، گفتن بین که این گفت که من نهی میکنم، در حقیقت خود همین این دارد خبر میدهد که اول حلال بود بعد پیامبر نهی کرد. و این با متن خود حدیث سازگار نیست، با متن این جریان که دومی گفت در زمان پیامبر حلال بود و من حرام میکنم، نه پیامبر حرام کرد. البته ادهی هم نقل کردن که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در بعضی از صحنه ها فرمود این حرام است الی یوم القیامه. خب اونم باید بحث بشه البته اگر لازم بود. حالا او تا چه اندازه ارزش روایی داره، ولی این سخنی که از عمر نقل شده است این پیداست به این که در این مقطع سوم حلال بود، او تحریم کرده است. در نتیجه از آیه از جمله فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن با اون تقریری که یاد شد که تمام اجر را بر استمتاع مترتب شد، میتوان فهمید که منظور از این استمتاع استمتاع لغوی نیست و استمتاع شرعی است و استمتاع شرعی همون نکاح متعه است. حالا سایر فروع ممکنه بعدا بحث بشه. والحمدلله.